رساله اعتبارات، رساله اعتبارات. این بحث که باز کردیم خیلی بحث مهمیه، که از مهمترین مباحثی که ما باید بهش آگاه باشیم همین. حالا پس نتیجه بحث این شد که این گزاره ها به دست اومد که همه انواع در حال حرکت به سمت یک کمالی هستن، در مسیر این کمال هم اون غایت رو هدف میگیرن، گرچه ممکنه برای بعضی مانع برسه، و انسان هم همین جوره، و انسان برای اینکه به کمالات خودش دست پیدا بکنه هیچ چاره‌ای نداره جز اینکه در اجتماع زندگی بکنه. زندگی اجتماعی وادارش میکنه به رعایت تکلیف. تکلیف همون قوانین اجتماعی و دینیه. اون وقت تکلیف چیه؟ تکلیف یه اعتباره که ملتزم شدن به این اعتبار کم کم از خودش حقیقت متولد میکنه. این حقیقت حالاته، بعد از حالات ملکاته. حالا می فهمید تکلیف به تدریج انسان را به سوی کمال میکشه. این مطلب در جای خودش واضحه دیگه، که این عالم ما عالم تدریجه، هیچ اتفاقی تو دنیای ما دفعی نمیفته، همه چیز تدریجی. فتکلیفو یستبتنو سیرن تدریجیان دل انسان. تکلیف یه سیر باطنی تدریجی داره برای انسان، به حسب حالاتهی و ملکاته نفسانیه. تکلیف اول حالات ایجاد میکنه، بعد حال میشه ملکه، ملکه البته دیگه اینجا نفهمونده که، بعد میشه فصل مقبل. نحو کمالهی و سعادتهی که یستکملو به طی حاضر طریق و العمل، با طی طریق تکلیف و عمل به این طریق، تورن بعد طور این مستکمل میشه، پله های کمال خودش رو طی میکنه. که ینتهی الی ما هو و خیرون له و ابقا، که منتهی میشه به چیزی که خیرون و ابقاست برای این. و یخیب و مسعاه و ان لم یعمل بهی کل فرد من سائر الانواع، اگه تو این مسیر نره باطل میشه تلاشش. مثل گندم، گندم باید بره تو خاک، تو هوا رشد نمیکنه. گندم این آب مشخص رو میخواد، این خاک مشخص رو میخواد. اگر گندم طبق این قاعده عمل بکنه رشد میکنه، انسان هم باید با این تکلیف سر و کار داشته باشه تا رشد کنه. کل فرد من سایر الانواع التی یسیر و نحو کماله فینتهی الیه ان ساعدت و موافقت الاسباب، اگه اسباب بهش یاری بکنه این به کمالش میرسه، این گیاه. انسان هم همینطوره. و یفسد و فی مسیره نحو الکمال ان خزلت و منعت، و اگه اسباب رها کننش یا موانع برسه این به کمالش نمیرسه. آب نباشه گندم رشد نمیکنه، انسان هم اگه اسباب کمالش فراهم نباشه این رشد نمیکنه. خب حالا این تا اینجا برمیگردیم به اصل اشکال. پس ثمره و فایده تکلیف این بود که تکلیف در مورد انسان مثل همون دستورالعمل است در مورد دانه گندم. هیچ آدم عاقلی نمیگه چرا گندم باید آب بخوره، چرا گندم باید بیفته تو خاک، به خاطر اینکه باید رشد کنه، لازمه رشد هم اینه. انسانی که خودش یک دانه است توی این عالم خلقت، برای اینکه این دانه به اون رشد لازمه خودش برسه باید به ناچار به یه سلسله تکالیف عمل بکنه. این تکالیف موجب رشد انسان میشه، این رشد هم در دل جامعه است، چاره جز این نیست. و اگر کسی به تکلیف اشکال بکنه مثل این است که به آب خوردن گندم، به افتادن گندم در خاک و اون روش رشد و پرورش گندم دارش کنه. حالا اینجا میفرماید که این شیطان که سوال کرد مل فائده تو فی تکلیف، فایده تکلیف چیه؟ مثل این است که سوال کنه مل فائده تو فی تغذی نبات، این غذا خوردن گیاه چه فایده ای داره؟ یا بگه مثلا مل فایده تو فی تغذی حیوان، حیوان اگه غذا میخوره این چه فایده ای داره؟ معلومه چه فایده ای داره، اگه غذا نخوره از بین میره. این برای اینکه ادامه داشته باشه حیاتش، حرکتش، باید غذا بخوره و بقیه کارهایی هم که انجام میده. حالا اینجا شما میتونید یه اشکال رو یه جور دیگه کنید، بگین که نمیشد حالا از یه طریق دیگه آدمو به کمال میرسون، یا مثلا یه کمی عامیانه ترش یا حقیقی بگیم جاهلانه ترش اینه که نمیشد تو همون بهشت مثلا میموندیم، اون مثلا نمیخورد اون دانه گندم، ما هم همونجا میموندیم، دیگه گرفتار این مصیبات نمی‌شدیم. آیا خداوند قادر نیست بدون واسطه تکلیف انسان رو به کمال برسونه؟ حالا اینجا می‌فهمید که منظور شما از این سوال چیه؟ چون الان من اینجا نشستم، میدان انقلابم یه فاصله ای داره با من، رفیق هر شب من. من الان اینجا نشستم، میدان انقلابم همون جایی که هست. من یه موقع میگم که نمیشه از این خیابون نرم میدان انقلاب، منظور از این سوال چیه؟ منظور اینه که یه خیابون دیگه برم؟ بالاخره بین من اونجا این فاصله هست. شما الان میگه مسیر از این خیابون 16 آذر برو، از این مسیر بری میرسی به اون هدف. این که شما اشکال میکنید، میگین که فایده تکلیف چیه، نمیشد خدا تکلیفو نذاره، مثلا اینکه داریم میگه که نمیشه خیابون 16 آذر نرم، این حرف معنیش چیه؟ آیا معنی این حرف این است که اصلا از یه راه دیگه برم؟ معنیش اینه؟ میفرمایند که اما، یا معنیش اینه که اصلا راهی در کار نباشه، بدون راه برسم؟ میفرمایند اما قوله و کل من یعود الی المکلفین فهو قادر علی تحصیله. چون شیطان گفت هر کاری که این مکلفین میکنن که خداوند بدون این مکلف هم خودش میتونه نه ثمره اونو تحصیل کنه بدون واسطه تکلیف، مغالطتون اخرى، اینم یه مغالطه دیگه است. لما عرفت ان تکلیف فل انسان او ای موجود سواه یجری فی حق تکلیف واقع فی طریق سعاده. من الان اینجام، کمال منم در میدان انقلابه، اون واضح این طریق داره میگه این مسیر رو برو تا برسی به اون کمال. حالا یکی میاد اینجا اشکال میکنه میگه آقایی که مهندسی که این خیابونو ساختی، آخه چه سودی به تو میرسه؟ اولا قرار نیست سودی به اون برسه، من که اینجا قرار گرفتم متحرک این مسیرم باید سود کنم، من قرار سود کنم، خدا که قرار نیست سود کنه، فاعل تام است. اما اگه اشکال به اینجا برمیگرده که اصلا بدون واسطه تکلیف، حالا شما بدون اینکه این مسیر رو من طی کنم برسم، این اشکال به اینجا برمیگرده، یا نه از یه مسیر دیگه برسم. میگه اگه اشکال به اینجا برمیگرده که چرا این مسیر، خب یه مسیر دیگه میذاشتی، چرا مسیر رسیدن به کمال مسیر تکلیف باشه، یه مسیر دیگه میذاشتی، خب اشکال عیناً رجوع میکرد به اون مسیر، میگفتیم چرا اون مسیر، چرا این یکی نه، یه مسیر دیگه میگفتیم چرا این مسیر، خب این اشکال به هر مسیر دیگری که بگذارن وارد است دیگه. میگه چرا از این خیابون باید بریم؟ میگه خب از اون خیابون بغلی برو. میگه خب حالا پس چرا از اون خیابون بغلی باید بریم؟ میفرماید که لما عرفت ان تکلیف ای او ای موجود فل انسان او ای موجود سواه یجری فی حق تکلیف واقع فی طریق سعاده متوسط بین کماله و نقصه. این طریق واسطه بین کمال این و نقص اینه در وجودش، که انما یتم و یکمل له بالتدریج. این الان ناقصه، باید از این طریق عبور کنه تا کم کم نقصش برطرف بشه به کمال برسه. فان کان المراد به تحصیل ما یعود من التکلیف الی المکلفین من غیر واسطت تکلیف تعیین و طریق آخر، اگه منظورت از این اشکالی که میکنی میگه چرا تکلیف، منظورت آیا این است که یعنی تکلیف نباشه یه راه دیگه باشه؟ داریم احتمالات عقلی رو بررسی میکنیم، منظورت اینه؟ میگه اگه منظور اینه، من طریق آخر لهم بدلا من طریق تکلیف و وضع از زاکت طریق موضع احازت طریق، اگه یعنی یه راه دیگه به جای تکلیف، و حال و طریقین فی طریقیت ما واحدون، این طریق اونم طریق، شما داری از طریقیت اگه سوال میکنی، آد از سوال فسانی کل اول، اشکالت که در این طریق کردی به همون طریق هم وارده. اشکال این است که لما عینه حازت طریق، اشکال که برطرف نمیشه که، خب چرا حالا این جاده رو گذاشتی؟ تو که میدونستی بدون جاده برسونی؟ اگه اشکال در اینجاست که خدا بدون جاده میتونه شخص رو برسونه، پس اگه به این جاده اشکال وارد میکنی، اگه این جاده رو برمیداشت، یعنی تکلیف رو برمیداشت، یه راه دیگری میگذاشت، بازم اشکال وارد بود، میگفتی حالا چرا این راه؟ تو که بدون راه میتونی طرف رو برسونی، پس اشکال در اصل وجود راهه. میفهمید که بله
شما فکر شیطان ایراد کرد که
نه، داریم میگیم این که گفت چرا تکلیف، چراش به کجا میخوره، داریم سوالش رو تحلیل میکنیم. آیا داریم به تکلیف اشکال میکنیم به این معنا که میگی اصلا مطلقا راهی نباشه؟ یکی اینه، درسته؟ یکی همینه که چرا این راه باشه، یه راه دیگه باشه. میگیم اگه بگیم این راه نباشه یه راه دیگه باشه، اون اشکال تو بازم باقیه، چون اشکالش اینه. میگه چرا تکلیف، تو که بدون تکلیف هم میتونستی به ثمرات این مسیر دست پیدا بکنی، خدا که نیاز به تکلیف نداشت که. خب اشکالش اینه، اشکالش نمیگه چرا ما رو مکلف کردی، تو که بدون مکلف بودن ما که میتونستی به این دست پیدا بکنی. خب در اصل تکلیف شما اشکال داری میکنی، یعنی میگه چرا تکلیف، اینو بردار یه راه دیگه بذار، اگه اینو برداری یه راه دیگه بذاره هنوز اشکال برطرف نشده، باز به قوت خودش باقیه. این مال این مرحله. یعنی سوال عیناً میاد روی این مسیر جدید که این چرا؟ ول جواب، جوابش حالا اینه، اگه این باشه جوابش اینه، ول جواب ان العلل والاسباب التي تجمعت على الانسان مثلا على ما نجدها تقتضي ان يكون مستكملا بالعمل بتكاليف مصلحه لباطنه و متحره لسره من طریق العاده. جوابش این است که شما انسان رو واسه من تعریف کن. انسان یعنی چی؟ شما مفهوم سیمرغ رو واسه من تعریف کنید. همه شما الان تو ذهنتون مفهوم سیمرغ رو دارین دیگه. شما یه سلسله حدود رو تو ذهنتون دستبندی کردید شده سیمرغ. اولا سیمرغ پرنده است، بعدش مثلا به اندازه 30 تا مرغه، بعد مثلا قوه جادویی داره، بعد مثلا آشیانش در کوه قافه. هی بگین یکی یکی خصوصیاتش. حالا مثلا ما میگیم که خب آقا چرا آشیانش در کوه قاف، مثلا آشیانش در کوه دماوند، حالا چرا به اندازه 30 تا مرغ، به اندازه 3 تا مرغ، حالا چرا به اندازه 3 تا مرغ، چرا حالا مثلا کمال جادویی داشته باشه، کمال عادی داشته باشه، حالا چرا حرف بزنه مثل مرغا حرف بزنه. شما هر کدوم از این حدودو که بردارید دیگه سیمرغ سیمرغ نیست، میشه همون که گفت حسن و حسین هر سه دختران مقاویه هستن که در تبریز بالای مناره کلاغ اونا رو خورد. خب این همه جاش اشکال، اصلا این دیگه داستان یوسف نشد که. اولا که حسن نبود حسن بود، حسین نبود حسین بود، سه نبود هر سه نبود هر دو بود، بعدم دوتا هم نبود یکی بود، اونم حسن حسین هم نبود، یوسف هم بود، معاویه هم نبود، یعقوب بود، بعدم بالای مناره نبود، ته چاه بود، کلاغ هم نبود، گرگ بود، خرد هم نبود، نخرد بود. خب شما هر کدوم از این عنوانا رو عوض کنی اصلا ماجرا عوض میشه. شما انسان رو تعریف کن. انسان یعنی چی؟ انسان یعنی چی؟ این انسانی که حالا جسمیتش اینه که همین خاک بوده، این خاک به تدریج اومده شده گیاه، این گیاه به تدریج شده نطفه، این نطفه به تدریج شده علقه، این علقه به تدریج شده مزقه، مزقه به تدریج شده عظام، عظام به تدریج لحم پوشیده روش، بعد به تدریج روح اومده، بعد این متولد شده، حالا این اومده روی زمین، بعد این به تدریج داره قواش به تکامل میرسه. حالا شما بگو آقا نمیشد این تدریجه نباشه؟ میشد نباشه، من تو دیگه انسانی در کار نبود. آها، حالا یه موقع میگید یالشو بردار، شیر رو باز تصور میکنی، اما بزرگان گفتن اگر شما در این عالم، تصور غلطه، در این عالم یه ذره رو بردارین کل نظام عالم به هم میرسه. به قول استاد محمد تقی جعفری، دیروز من یه توفیق داشتم با ماشین میرفتم، یه ساعت سخنرانیشون رو رادیو میذاشت، چون میفرمود یک آوازه یک پرنده زیر شاخه یه درخت درست مساویس اثرش در این عالم با حرکت کهکشان ها. اینم حرف ایشون نیست، حرفی که بزرگان زدن از زمان قدیم گفتن تا حالا، که اعتقاد بزرگانی امثال علامه و مولوی، اصلا مولوی در اشعارش هست، حالا شعرش من یادم از ایشون میخون. یه ذره رو شما برداری، حالا مثالی که ما میزنیم یکم واضح‌تر میکنه مسئله رو. شما مفهوم پایین رو بردار، پایین چی هست میشه؟ همه چی هست میشه، نه اینکه فقط بالا هست میشه، چیز دیگه باقی نمیمونه. لذا شما اگه از یعنی این ساختمان عالم یه ساختمانیه که همه روی هم سوار شده است. اینجوری نیستش که مثل یه دیوار باشه یه آجر رو از روش برداری این دیوار بریزه. مثل اون بازی دومینوه. یه دونش رو تلنگر بزنی همش فرو می‌ریزه. شما میخوای انسان رو داشته باشی ولی تکلیف رو نداشته باشی. تکلیف رو نداشته باشی یعنی چی؟ یعنی تأثیر و تأثیر رو نداشته باشی. انسان که شما تعریف میکنی به انسان همینایی که داری میگی، انسان یه وجودیست محفوف به اسباب و علل که تمام این اسباب و علل در انسان مؤثره و با قدم حرکت خودش با عمل به بایدها و نبایدها اثر این اسباب و علل رو تغییر میده، قدم به قدم رشد میکنه. اول دانه است بعد ریشه میزنه با همین قدم، ریشه ساقه میزنه با همین قدم تکلیف. میفرماید که جواب این است که این علل و اسبابی که تجمعت علل انسان دوروبر انسانو گرفته، علا ما نجدها تختزی ان یکون مستکملن بالعمل، این اسباب اقتضا میکنه که این انسان، انسان یعنی این تعریفش، یعنی یه موجودی که اسباب و علل دورشو گرفته با عمل صحیح و استفاده صحیح از این اسباب و علل ابتدا باطنش و سرش با عمل به این تکالیف مطهر میشه، بعد حرکت میکنه به سمت مسیر سعادت. انسان اینه. همونطور که گندم وقتی میفته تو خاک میشکافه، وقتی شکاف ریشه میزنه، وقتی ریشه زد ساقه میزنه. و انکانت، یعنی میخواد بفهمید که اگه شما بخوای این یه عنصر تکلیف رو بردارید دیگه انسانی در کار نیست. و انکان المراد، اگر مقصود بطلان طریق است، اینم لازمش بطلان انسانه. یعنی طریقی در کار نباشه. چجوری میشه که فاصله بین دانه و خوشه نباشه؟ شما بفرمایید وقتی میگید فاصله بین دانه و خوشه نیست یعنی چی؟ بالاخره دانه دانه است، خوشه خوشه است. فرق دانه با خوشه همین فاصله ای که بینشونه. فرق دانه ریشه زده با دانه ریشه نزده همون ریشه است. فرق دانه ساقه دار با دانه ساقه ندار همون ساقه است. بین دانه تا ریشه که فاصله مکانی که نیست، فاصله وجودیه. این دانه ریشه زده، دانه ساقه زده، ساقه رشد کرده، سنبله زده تا میشه گندم. حالا شما بگو نه ما نمیخوایم این مسیر رو طی کنه، چی میمونه؟ نه دانه میمونه نه ساقه میمونه. یه دانه باشه که مسیر رو طی نکنه بشه ساقه، وقت اینجا دیگه دانه‌ای در کار نیست، به تبعش ساقه‌ای در کار نیست، ریشه‌ای در کار نیست، سنبله‌ای در کار نیست. چون سنبله یکی از مراحل همین حرکت بود، ریشه یکی از مراحل همین حرکت بود، دانه یکی از مراحل همین حرکت بود. حالا شما حرکت رو بردار دیگه چیزی باقی نمیمونه، تمام معانی حذف میشه. میفرماید اگر مراد، ببخشید اینو برم تا آخر، و این کان المراد به تحصیله، اگه مراد این است که آقا این انسانو یه دفعه بذارش تو منزل سعادت، مثل این است که بگید دانه رو یه دفعه بذار. آخه انسان باید به حرفی که میزنه به لوازمش ملتزم باشه. یک بار شیر بشود شیر. خب اینجا تمام مراحل قبلی رو باطل کردی، به تبعش خود این مرتبه فعلیتش هم باطل شده است. چون این مرتبه فعلیتش حاصل اون مراتب قبلیه که اونا طی کردن تا به اینجا رسیدن. اینجا میفرماید که و امکان المراد به تحصیل من غیر واسطه تکلیف، اگه منظورش از واسطه نشدن تکلیف، من غیر واسطه اصلا، یعنی اصلا واسطه ای نباشه، شما بگید من اینجا اونجا میدون انقلاب، بین ما واسطه ای نیست، چه چیزایی حذف میشه؟ شما مسیر رو وقتی حذف کنی مبدا و مقصد هم حذف میشه دیگه. مبدا و مقصد کجا داری؟ زمانی که مسیر داری. اگه شما مسیر نداشته باشی، حالا مثالای من عرفیه ها، حالا یا میشه خب خیابون نباشه ما هم تو میدون انقلاب باشی دیگه، نه مبدا داری نه مقصد. مبدا که این ساختمون نیست، مبدا دانه است، مقصد ساقه است. اگه شما مسیر رو حذف کنی مبدا و مقصد هم از بین میره، یعنی هم دانه از بین میره هم ساقه. توی عالم نه دانه ای میمونه نه ساقه. همینو ببر روی پر حیوانات، حیوانی باقی نمیمونه، انسانی باقی نمیمونه، جمادی باقی نمیمونه. اصلا این عالم تعریفش به همینه. حالا اینجا میفرماید که اگه منظورش اینه که اصلا طریقی در کار نباشه و افاظت و جمیع مراحل کمال و مراتب السعاده، همه مراحل کمال رو یه جا افاظه کنه، فی اول وجوده هم تا به دنیا میاد همه کمالات رو داشته باشه، من غیر تدریجن به سلوک طریقن، بدون اینکه تاریخ طی کنه، فلازمه او بطلان الحرکات الوجودیه، لازمش بطلان حرکات وجودیه و انتفاع الماده، ماده نباید باشه چون قوه دیگه در کار نیست، هر کی میاد بالفعل میاد، قوه میره کنار، همه میشه فعلیت. این دنیا دنیای قوه است، دنیای ما دنیای قوه و فعل مرکبه. شما همه قوه رو بزن کنار، همه فعلیت ها رو نگه دار، دیگه این دنیا دنیا نمیشه، میشه عالمای بعدی. اون عوالم هم که داره دیگه. اگر منظور این باشه، حرکت منتفی میشه، ماده و قوه منتفی میشه و جمیع و شؤون الامکان، همه شؤون امکان منتفی میشه، چون فعلیت وجوده، واجب الوجوده دیگه، امکانی در کار نیست. والموجود المخلوق الذی هاذا شأنه، موجودی که اینطوریه، یعنی در اول وجودش همه کمالاتو داره، مجرد فی بدء وجوده، تام کامل سعید فی اصل نشأته، و لیس هو الانسان المخلوق من الارض الناقص اولا المستکمل تدریجا. این دیگه انسان نیست، اگه بخواد این کارو با انسان بکنه انسانی دیگه در کار نیست. ففل فرض خلفون، شما همه این فرض داشتی برای انسان میکردی، در نتیجه این استدلال از رسیدی به لا انسان، یعنی فرض مسئله تو باطل کردی با این سیری که کردی، پس این به خلف رسید، به تناقض رسید. یه انسانی باشد که اینا رو نداشته باشد، وقتی یه انسانی نمی باشد اینطور میشه، مثلا یه مثلثی داشته باشیم که چهار گوشه داشته باشه، مثلث نمیشد، حالا مثلث به جای سه گوشه چهار تا گوشه داشته باشه، چهار تا زاویه داشته باشه، یه مثلث نمیشه دیگه، میشه مستطیل.
مثلا
بله، ملائکه اینطوری هم دیگه، ملائکه تدریج نداره، عالم امر عالم دفعیاته. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ملائکه قوه ندارن، حرکت ندارن، پیشرفت ندارن، کمال ندارن، در نتیجه اختیار ندارن، چون دوراهی ندارن، چون اصلا راهی وجود نداره برای ملائکه، چون راه نیست دیگه. راه یعنی چی؟ یعنی من قوه خودمو به فعلیت تبدیل کنم. وقتی من بالفعل محض بودم دیگه چه راهی؟ ملائکه فعلیت محض مگه نیستن؟ دیگه دوراهی سر راهشون نیست، یه راه بیشتر نیست، همین مسیری که فعلیتشون رو دارن طی میکنن، اختیاری در کار نیست. لذا ملائکه انبیا ندارن، کتب آسمانی ندارن، مجازات ندارن، تشویق ندارن، بهشون نمیگن باریکلا، مقاماتشون رو بالا نمیبرن. اونم ملک، انسان نیست. اگر بنا شد یه انسانی باشه، انسان یعنی موجود مرکب ارضی، مرکب از قوه و فعل که با قدم حرکت و اختیار خودش شیئاً بعد شیئاً مراتب کمال یا مراتب شقاوت رو طی میکنه. حالا شما اگه گفتی تکلیف نباشه، یعنی انسان نباشه، لازمه نبودن تکلیف نبودن انسان هست. در حق کی بشه زو؟
در حق اون کسی که مثلا به کمال نوعیش نمیرسه، کمال شخصی مثلا،
یعنی کی به کمال نوعیش نمیرسه؟ انسان یا غیر انسان منظورت؟
همون انسان دیگه، این عالم اینطوریه دیگه، این عالم اینطوری نیست.
ظلم ماره زمانیه که یه کسی بیاد به اجبار سر راه شما رو ببنده. اگه این عالم آفریده نمیشد، لازمش این بود که اصلا موجودی آفریده نمیشد.
ها؟ این
ظلم از
این که اصلا نمیشه، محاله. مثل اینکه بگی دو تا بشه 5 تا. اون چه که قابلیت دریافت وجودو داره، وجودو دریافت میکنه. این موجود قابلیت دریافت وجودو داشته، خدا فقط افاضه کرده به اندازه ظرفیتش بهش وجود داده. این که محاله، اصلا نشدنیه که یک چیزی که قابلیت وجودو داره بهش وجود افاضه نشه.
یعنی آدم از کی
بوده مثلا؟ رفت توی سوالات دیگه که از بحث ما خارجه. کی اصلا نبوده، کجا نبوده، نه کی در کاره نه کجا در کاره. کیا؟ نه، معصومین انسان هم. یعنی اونام قوه انجام تمام شرور درشون هست. اونا بی نهایت هم. بی نهایت دیگه، بی نهایت دیگه، اونا تامن، فاعل تامن اونا. اونا سیرشون هم در خودشون سیر میکنن. هر چی از خدا ظاهر شده در اینا هست دیگه. خلقتشون یعنی چی؟ منظور از خلقتشون خلقت جسمشونه یا اون جانشونه؟ راجب اون جانشون یه سری روایات آمده که ظاهراً در اصل خلقت با ما تفاوتی ندارن، ولی ماده خلقت اونا با ما متفاوته، چون فرمود ما رو از علیین خلق کرد جانهای ما رو، که اینا تمثیله، حالا باطنش چیه، و جسم ما رو از خاک بهشت خلق کرد و شیعیان ما رو، جان شیعیان ما رو از اون چیزی خلق کرد که جسم ما رو از اون خلق کرد. حالا این باطن این روایت چیه؟ ببین علامه طباطبایی بیرون بیاره. ولی اینم هست که ان شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، طینت ها یکی محف شاند نور و سگ او کند، طینت ها یکیه، یعنی ما سنخمون همون سنخمون هست انشالله، اگه ما شیعه باشیم سنخمون سنخمون هست. این یه مطلب دیگه است اصلا، اینو قبلا بحث کردیم، ما اشکال جبرش هم رد کردیم تو بحث طینت، گفتیم مقصود چیه. ما یه موقع داریم تو مرحله، ببینید اصلا بحث جبر و اختیار یه جایگاهی داره، اینجور مباحث یه جایگاه دیگری داره، اینجور مباحث مافوق عالم جبر و اختیار. اونی که مسلم است این است که شما هر کمالی رو که تحصیل میکنی با پای خودت پیش میری، هیچ کس اجباری به کسی نمیکنه. حالا این روایات مفهومشون چیه که از طینت ما هستن و از طینت ما نیستن، اینا سر جای خودش باید بحث بشه. اونی که هست اینه که سازنده لحظه بعد شمایی، منتها اینجا این خاک بهشته، خاک بهشت طاعته، این خاک اهل بیت، این خاک نافرمانی هم خاک جهنمه، این خاک شیطانه. حالا کی از این خاک برمیداره میرزه رو گل خودش؟ شما از این خاک برمیداری با اختیار خودت، گل خودتو با خاک طاعت ممزوج میکنی. منم با اختیار خودم از خاک جهنم برمیدارم، گل خودمو با خاک جهنم ممزوج میکنم. حالا شما میشی شیعه، میگن شیعه ما از خاک ماست، نه اینکه مثلا 2000 سال قبل از اینکه به دنیا بیاد اینو از خاک ما خلق کردن، بعد این دیگه